سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
از رهایی از غضب تا غضب برای رهایی.
جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روزهای گذشته بحثی که هنوز هم به اتمام نرسیده رو خدمت دوستان خودمون داشتیم درباره غضب، از اصل ناراحت شدن تا اینکه انسان این ناراحتی خودش رو با پرخاشگری به دیگران نشان بدهد. در هر حال غضب خورنده روح انسان و نابود کننده جسم انسانه. قوی ترین انسان در روایات فرمودن کسی است که بتونه مالک غضب خودش بشه. انسانی که نتونه از پس ناراحت شدن خودش بر بیاد انسان ضعیفیه. ریشه های غضب رو بعضن برشمردیم و یه مقدار بهش پرداختیم، از حب و دنیا گرفته تا بی‌اعتنایی به دیگران. کسی که اهل غضب هست علل قاعده دیگران رو آدم زیاد حساب نمی کنه و الا اگر ما دیگران رو ارزشمند حساب بکنیم نمیتونیم علیهشون با غضب بشوریم و علیهشون اساسا غضبناک بشیم، خصوصا اگر انسانها رو دوست داشته باشیم که دیگه به این سادگی غضب تولید نخواهد شد در ما. مادر هرچی بچه اذیتش میکنه به این سادگی غضبناک نمیشه. و اینکه انسان خودش رو احترام بگذاره، اگر خودش برای خودش احترام قائل باشه باز احساس کرامت بکنه غضبناک نخواهد شد. انسانی که احساس حقارت میکنه یا ارزشی برای خودش قائل نیست راحت تر غضبناک میشه. یکی دیگه از عناصر غضب این بود که انسان خدا رو در نظر نمیگیره. وقتی این بندگان خدا در محضر خدا کسانی باشن که خدا صاحب اونهاست و بالای سر اونهاست، آدم به خودش راحت اجازه نمیده که به این بندگان خدا که صاحبشون بالا سرشون هست غضبناک بشه، پرخاشگری بکنه. و دیگری این که تمرین نکردن بعضی از افراد در مبارزه با هوای نفس. حب الدنیا، علاقه های شدید نابجا انسان رو غضبناک میکنن. ولی حب الدنیا طبیعیه. ما چقدر میتونیم حب الدنیا رو از بین ببریم؟ برمود در روایت امیرالمومنین علی علیه السلام، الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع على حب امه. بالاخره ما فرزندان دنیا هستیم و بچه مادرش رو طبیعتاً دوست داره. حب دنیا به این سادگی از دل نمیره. ولی چیزی که موجب میشه غضب کنترل بشه این است که تمرین کرده باشه در مخالفت با دوست داشتنی های خودش. یه روزی در این باره اینجا فکر کنم بود که بحث کردیم که دنیا محل سه چیزه: چیزهایی که دوست داری و نداری، چیزهایی که دوست داری و داری و از تو میگیرن، چیزهایی که دوست داری نباید دست بزنی. بالاخره دنیا محل چنین رنجیست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. غضب رو باید کنترل کرد و وقتی انسان غضب رو خصوصا به خاطر خدا کنترل بکنه یه قدرت روحی پیدا میکنه که روزهای اول همین کمی در مورد قدرت روحی صحبت کردیم. یاداوریشون خوبه اون بحث ها هم که یکی از مهمترین فواید دین قوی شدنه که کمتر متاسفانه ازش صحبت میشه. انسانی که دیندار هست، مخلص هست، معنوی هست، نماز میخونه، محب اهل بیت هست، باید خب آدم آثاری درش ببینه. یکی از مهمترین آثار که اونم نشون میده تازه دین سالمی داره، معنویت سالمی داره، این هستش که قوت و قدرت روحی پیدا بکنه. اگر کسی فقط دینداریش به این شد که اذیت نکنه دیگران رو، فقط دینداریش به این شد که مال حرام نخوره، که خب خیلی خوبه، اونم خیلی خوب، اگر دینداریش به یک سلسله اعمال و افعالی شد که معمولا منفعلانه هستن و از قوت روحی و صلابت او خبر نمیدن، این دینداریش دینداری مخدوشیه. دین باید شما رو قوی کنه. یه آدم قوی میتونه غضب خودش رو کنترل کنه، مثل آب خوردن غضب خودش رو برش غالب بشه و بالاخره این شرایط شرایطیه که ما باید به دست بیاریم. انسان قوی، انسان دیندار نترس میشه، انسان دیندار یه قرص اعصاب مصرف نمی کنه، انسان دیندار نزلت انفسهم منهم فی البلا کلتی نزلت فی الرخا، در حالت بلا حالتش عین حالت آسایشه، خیلی راحت میتونه برخورد بکنه. این قوت روحی رو یکی دو جلسه در موردش صحبت کردیم و بعد بحث بود تر این که ما این قدرت روحی رو چجوری به دست بیاریم. یکی از مهمترین راهاش کنترل غضبه. آدمی که غضب خودش رو کنترل نمی‌کنه قوی نیست. این قوت روحی به درد خیلی چیزا می‌خوره. یه جاهایی آدم امتحان میشه و اگر قوت و قدرت روحی نداشته باشه، اون وقت گناهان بزرگ انجام میده در اثر ترسش، در اثر ضعفش. و وقتی انسان ضعیف شد، عقلش در جهت ضعفش توجیهگر میشه، میگه نه ببین این کار تو میدونی از چه جهت درسته، صبر کن بذار من بهت بگم. حالا کارش غلطه ها، ولی خب عقل میاد توجیه میکنه. عقل آدم ضعیف کوچیک میشه. باید تو مدرسه های ما، تو حوزه های علمیه، تو دانشگاه ها تست هایی بگذارن برای اینکه هر کسی میزان قوت روحی شد تعیین کنه. حالا تو روانشناسی گاهی از اوقات از این تست ها جالب هست، منتها خب باید بهش بها داد دیگه. بعد برای سیاسیون باید از اینجور آدم ها انتخاب کنن که اینا آدم های ضعیفی نباشن برن کار ملت رو به ضعف بکشونن. یکی از تست های روانشناسی که ما اون زمان مواجه می شدیم خیلی برامون جالب بود، این بود که می گفتن امتحان می گیرن میزان استقلال روحی آدم ها رو بسنجن. بعد چند نفر چند نفر توی محیطی می نشونن سر یه موضوعی، مثلا صحبت بناس بشه، آقا اینجا بناس یه گپی زده بشه پیرامون یه موضوع خیلی غیر هیجان برانگیز، ریلکس باشند و جالب باشه براشون بحث بکنن. 10 نفر 5 نفر همجوری می نشونن توی آزمایشگاهی. بعد یه دفعه از بیرون یک صدای ناهنجار پخش می کنن، جیغ، داد، وحشت، کمک. اولین عکس العمل اکثر آدم ها چیه؟ بفرمایید شما حدس بزنید. اولین عکس العمل اکثر آدم ها که یه دفعه جیغ و داده، حالا یه زنی رو یه بچه‌ای رو میشنون و بعد کمک میخواد. بررسی کردن 90 یا 99 چند درصد، بیشتر 99 درصد آدما اولین عکس العملشون اینه که به هم نگاه میکنن. حالا عکس العمل بعدی ممکنه خوب باشه ها، کاری نداریم. به هم نگاه میکنن که تو شنیدی؟ من شنیدم. تو چیکار میکنی الان؟ من چیکار کنم؟ از رو دست هم تصمیم میگیرن اقدام کنن. بعد میگه اوحدی از مردم هستن که میشنوه بلند میشه میره کمک میکنه. برم اینم این صدا چیه؟ به کسی نگاه نمیکنه. بعد میگه این آدم ها دارای شخصیتی هستن ویژه که از استقلال روحی برخوردارن. بعد اینا رو برای پستای خاصی، برای جاهای خاصی انتخاب کنن. اول نگاه میکنه به تو که تو چیکار میکنی، من چیکار بکنم. این خودش یه ضعفه. استقلال روحی، قوت، اینا مسائلی هستن که دین از ما میخواد، ولی خب میدونید اینا رو تو برسای اخلاق معمولا یاد نمیدن. میگه ببین کسی رو اذیت نکن، بعد خودت میخوای هرچی باش باش. اینا اون اخلاقیه که ستمگران عالم خیلی دوست دارن. یعنی اگر زمان صدام هم باشه تو عراق، من برم اینجور درس ها رو بدم. فرعون تو مصر، نمیدونم چی دیگه بگو، همین آل سعود ملعون، همین انگلیسی های خبیث، همین امریکایی های جنایتکار، من بگم آقا اومدم درس اخلاق بدم، میخوام مردم رو به قناعت، تواضع، مهربانی دعوت کنم. میگم بله آفرین، بیا یه چیزی هم خود ما بهت میدیم، بیا رو مردم رو دعوت کن. شلوغترین مجالس اخلاق در آمریکا، مجالس اخلاق، مجالس مثلا سخنرانی که بعضی وقتا میگن بعضیشون از شوهای رقص و اینها شلوغتره، بحثای اخلاقی که مردم رو دعوت میکنه به اخلاق، بگو اسلامی، هرچی، هر مسیحی، هرچی. ولی اسلام میگه ببین تو اگه آدم خوبی شدی باید قوی بشی، باید نترس بشی، باید قدرت روحی پیدا کنی. ما با قوت روحی شروع کردیم که یه وقت دینمون قلابی نباشه. بعد این قوت روحی رو چجوری باید به دست بیاریم؟ در روایات دیدیم مهمترین عامل یا مهمترین ملاک، هم عامل هم ملاک، قوت روحی به دست آوردن این است که شما بتونی غضب خودت رو کنترل کنی. برای رهایی از غضب خیلی از بحث ها جا مونده، باید بهش برگردیم انشالله در روزهای بعد. انشالله خدا یه روزی رو برسونه تو خانواده ها مادرها کنترل غضب بتونن بکنن. درباره مادرهای محترم بحثی که شد این بود که مادرها بتونن در غضب کنترل زبان بکنن، کارشون دیگه یکه. خیلی وقتا خانم ها متوجه نیستن که به زبان یه چیزی رو خیلی راحت میارن، مبالغه آمیز منفی صحبت میکنن از سر غضب. این طوری نیست، نه، برای خانم ها خیلی طوریه. نقطه ضعف عمده خانم ها پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید همین مبالغه گویی منفیه، که حالا در این باره هم مفصل صحبت کردیم. بچه اون خانواده دیگه به این سادگی معنوی نخواهد شد، قوی نخواهد شد. ولی وقتی که میفهمه مادرش ناراحت شده، منتها لبخند میزنه، مبالغه نمی کنه در منفی گویی، این بچه نمونه اعلای اخلاق اسلامی رو تو خونه دیده. خواستید زن بگیرید از بچه، از تو این خونه داماد انتخاب کنید، از تو این خونه. و پدر واقعا به گرد مادر نمیرسه در تأثیر گذاری برای فرزندان. پدران هم باید مادران رو کمک کنن، سعی کنن اونا رو عصبی نکنن، و اون ور مادر هم باید بالاخره خودش عصبی نشه. دو سه روز ما بحث عصبانیت رو در خانواده پیگیری کردیم. اینها اموری بود که مقدار ازش عبور کردیم، یه مقدار امروز در واقع خلاصه گذشته رو بحث کردیم، بعد بتونیم توی جامعهمون غضب رو کنترل بکنیم. طبق آماری که من از فرماندهی محترم نیروی انتظامی شنیدم، یک بار توی جلسه ای ما کشورمون درباره این که خشونت عامل جنایت بشه و اینها، واقعا آمارش نسبت به جهان پایینه و این از خیلی از جهات خوبه، ولی از یکی از دکترهای متخصص مغز و اعصاب شنیدم که مصرف قرص اعصاب خیلی بالاست. این که فایده نداره که، شما عصبی نمیشی بزنی اون بنده خدا رو، خب این 50% 30% درست، ولی عصبی میشی میریزی تو خودت. این که صحیح نیست، چرا اصلا عصبی میشی؟ امروز یه بال دیگر بحث رو بیشتر میخوایم بهش بپردازیم. قوت روحی که موجب میشه انسان غضب خودش رو کنترل بکنه، این قوت روحی باید موجب بشه انسان بتونه به موقع غضبناک هم بشه. غضب یک استعداد الهی است که خدا به ما داده. ما از رهایی از غضب صحبت کردیم، حالا غضب برای رهایی هم نکته برجسته است که باید بهش بپردازیم. در روایات هست خدا از مؤمن ضعیف بدش میاد. پرسیدن آقا مؤمن ضعیف دیگه یعنی چی؟ مؤمن مؤمنه دیگه. فرمود مؤمنی که به خاطر خدا غضب نمی کنه. چند بار شما به خاطر خدا غضب کرد؟ به خاطر خدا ها. ما چند روز پیش در این باره صحبت کردیم که یه فریبی اینجا وجود داره. من از دست یک کسی ناراحت میشم، اون یه خطایی کرده، ولی ناراحت شدم به خاطر خودم، بعد میگم ای بی دین، ای بی ایمان، ای ببین بی دین و ایمان زیاده، تو اینجوری غضبناک نمیشی، میگی آخه این لامصب به من اذیت کرده. خب پس به دینش کاری نداشته باش، اون تو رو اذیت کرده، ناراحت شدی، همون حرفای خودتو بزن. حالا اگه بی دینی میکرد و تو رو ولی کمک میکرد و به تو محبت میکرد دیگه غضبناک نمیشدی. این خیلی دقت مهمیه. ولی رفقا بعضیا کلا غضب نمیکنن، خیلی آدمای آرومی ان. روایتی هست در باره یکی از زهاد بنی اسرائیل، آدم عارفی بوده، خیلی آدم خوب، این داشته نماز میخونده، بعد دوتا بچه یه مرغی رو گرفته بودن شکنجه میدادن، یعنی زجرکش میکردن مرغ، که کشتنش اشکال ندارد، ذبح میکنه میخوره. بعد ولی اینها پراشو داشتن میکندن، این مرغ هم داشته اذیت میشده، میخواسته نمازشو به هم بزنه، بگه بابا بعد مرغ و جونور رو اذیت نکن، حالا ولش کن ادامه بده. خدا امر میکنه زمین دهان باز کن، این عابد رو ببلعه، و زمین دهان باز میکنه. تو روایت یه قسمتی آخرش داره، من جرئت نمیکنم بگم، و اون اینه که میفرماد تا همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم او در عذاب داره میره پایین. فعلا خدا نسبت به بعضیا ادعاشون میشه یه دفعه سخت میگیره، بعد یه جایی سرشون خالی میکنه. تو اصلا به خاطر خدا ناراحت نمیشی؟ مثلا یعنی تا حال غضبناک نشدی؟ پس کجا غضبناک میشی؟ یکی از ارکان جهاد رو میفرماید این هستش که امیرالمومنین علی علیه السلام فرماید که غضب بکنه به خاطر غضب خدا. شما وقتی که سر نماز، اینو من یادگاری میگم، یادگاری هدیه مخصوص سراشپز، روز تاسوعا، روز جمعه، محضر حضرت ولیعهد سروان الله الفدا، قرارمون یا هنگام ظهور یا قیامت. این حرف یادتون باشه، کوچیک شما، ولی بعضی وقتا کوچیک‌ترها و بزرگ‌ترها یادگاری‌های ویژه میدن. اینو جدا بذارید، هنگام نماز وقتی میگه غیر المغضوب علیهم یکمیم، شما باید بری تو غضب. این حس عالی سر نماز، آی آنانی که خدا تو بر آنان غضب کردی، وای بر آنان، این حس نمازه. حس نماز همیشه گریه مثبت نیست، آه خدای منو ببخش از اول تا آخر، نه. سوره هم تنها سوره واجب قرآن یه براعتی هم توش داره، یه دندون قروچه هم برای اونا بکن ببینم. فقط عشق به اهل بیت نباشه، دشمنان اهل بیت هم یه دندون قروچه ای بکن. خب طبیعتاً این فکاهی رو ما هیچ وقت دوچار نمیشیم که خدایا فدای مظلومیت ابا عبدالله الحسین، حالا ما با هرمله کاری نداریم، ببخشید اصلا کل هزینه کربلا بیشتر از این که برای جلب محبت به ابا عبدالله الحسین باشه، جلب غضب به دشمنان ابا عبدالله الحسینه. این جزء عبادات ماست. امام سجاد علیه السلام از جای عبور میکردن، کسی ذکر میگفت، سلامش ندادن، برگشتنی تو اون مسیر اون آقا بازم ذکر میگفت، سلامش دادن، گفتن آقا سلام دادید، فرمود اون موقع داشت لعن میکرد به دشمنان ما، سلام ندادم، ثواب ذکرش قطع نشه. این موقع داشت درود به ما میفرستاد، دیگه حالا اون موقع سلام دادن اشکال نداشت، وقتشو گرفت. این لعن باید یک غضب درونی باشه. البته حالا من دارم میگم لعن دشمنان اهل بیت، این روایت رو فقط بگم و عبور کنم. میفرماد هر چی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم تقیه شدیدتر میشه. هر چی به آخر الزمان نزدیکتر میشیم تقیه شدیدتر میشه. یک کمی این بغضه ها رو فرو ببر، به خاطر آقا و مولامون امام زمان، به خاطر شیعیان مظلوم، به خاطر قدرت اسلام. خیلی چیزا رو نگو، باشه، بریز تو خودت، ولی داشته باش غضب نسبت به دشمنان. بعضی ها ماشاءالله خیلی آدم های بیخاصیتی هستن، خیلی اینا مطمئن باشید یه هرچی عبادت هم کنن اینا آدم های حضرت نیستن. گریه های اینها برای اینکه یبن الحسن آقا تشریف فرما بشوید، نه گریه هاشون، حالا نمیگیم دکونه، نمیگیم مغازه است، ولی حداقل زیاد ثمر بخش نیست، جزو سیاهی لشکر شاید به حساب بیان. در یک روایتی امام باقر علیه السلام در کتاب کافی شریف می‌فرماید خدا وحی فرستاد الی شعیب ابن نبی انی معذب من قومک، من از قوم تو کسانی رو عذاب می‌کنم، 100,000 100,000 تا رو، 40,000 من شرارهم، چند تا میشه؟ 40,000 تا از آدم بدای قوم تو میخوام عذاب کنم، و 60,000 من خیارهم، 60,000 تا آدم خوبا رو میخوام عذاب کنم. آبا بیشتر شد که، اصلا چرا خوبا؟ فقال یا رب هؤلاء الاشرار فما بال الاخیار، اینا اشرارن، خوبا چی؟ فاوحى الله عز وجل الیه داهنو اهل المعاصی ولم یغضبوا لغضبی، این خوبها مداهنه می کردن با اهل معصیت و غضب نمی کردن به خاطر غضب من، می دیدن که من غضبناکم، چرا غضبناک نمی شدن؟ 60,000 تا از اینا، 40,000 تا اونا، چه جهنمی میشه اینجوری؟ گفتم این یه مورد رو از رو بخونم که وقت دوستان باید غضب بکنی برای اهل بیت. آقا ما فکر کردیم عرفان و نرمی اخلاق و اینا، اتفاقا شما مثلا عارف بی‌نظیری مثل حضرت آیت الله العظما بهجت رو نگاه بکنی، طوری که ایشون غضب میکرد من به این سادگی تو علما ندیدم. آقازاده ایشون به بنده میفرمودن که من بودم، ایشون به امام چی میفرمودن، یا بودم یا چجوری نقل میکردن، الان هستن آقازاده شون، که از قبل از خرداد 42 ایشون میفرمودن امام رو به امام عرضه میداشتن، امام یا آقا، دیگه عالم رفاقتشون بود دیگه، تا شاه رو یک کسی به قتل نرسونه یا این مملکت بیرون نکنه این مملکت درست نمیشه. تنها عالمی که اون زمان خیلی شاید محکمتر از خود حضرت امام به امام در این باره مطلب میفرمودن. عرفان یعنی این برای ما. غضب به خاطر خدا، این جزء لاینفک ماجراست. بعضی ها غضب به دشمنان اهل بیت دارن، ولی غضب تاریخ گذشته، محبتشون هم تاریخ گذشته است. اینا میگیم آقا علامت محبت اهل بیت عصمت و طهارت اینه که شما دوستان اهل بیت هم دوست داشته باشید. میگه ما دوستان یار کاری نداریم، حالا خود اهل بیت ما نوکریم. تو با ابلیس یه ذره مونه میزنی، ابلیس هم همینو گفت، گفت خدا من نوکرم سنه، بقیه رو کاری نداره، مثلا به همین دلیل ابلیس شد. تو با ابلیس فرقی نداری. بعضی هم دشمنان اهل بیت دشمنان قدیمی رو غضب دارن، دشمنان جدیدی رو غضب ندارن. خب دیگه اینم دیگه مغازه است، اینا هم با مغازه هاست که نمیشه. خب تو دین نداری عزیز من. اخیراً بعضی از مغازهای دونبش دیدی تو مجلس روزه میگه فقط برای امام حسین روزه بخونه، این شهید و مظلومین منطقه اینا نیار وسط روزه، گریه فقط مال امام حسین. اینا رو تو از کجا در میاری؟ وقتی امام صادق علیه السلام میفرماد کسی برای مظلومیت محب ما شیعه ما گریه کنه، عین اینه که برای خود ما گریه کرد. چرا از شهید نباید حرف زد تو روزه؟ حالا بذار یه جمله از شهید بگه. اینا هم جوجه های مکتب امام حسین هم دیگه. بذار بگه، تو هم ناراحت بشو، غضبناک بشو، بذار نورانی بشی، بذار بپسندتت آقا. آزاده آقای بهجت میفرمودن که وقتی که تو عراق انفجار میشد تو بغداد ما میدیدیم خبرش به گوش ایشون که برسه تا فردا تو درس یه دفعه کلامو قطع میکردن. ببینید چقدر راحت دارن آدمو میکشن. حالشون متغیر میشد، همون غذایی هم که نمیخوردن دیگه کمتر میخوردن و نمیدونم اصلا تو رفتارشون انگار بچه هاشون جلو چشمش کشتن. حساسیت نسبت به آنچه که امروز پیرامون ما میگذره. عباراتی رو آیه بهجت دارن علیه ستم ظالمان، علیه انگلیسی های خبیث، که بعضی هاشو من انتخاب کردم برای یه بحثی یه جایی مطرح بکنم به مناسبت دم اینا رو که نمیتونم بالا منبر بگم. اصلا خیلی عبارت های تند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به مؤمنای محب اهل بیت نمیدونم دیگه، خوب دیگه، بعضا عالم دینی حتی، که اینا دشمنی نمی کنن با دشمنان اهل بیت، کلماتی رو که در مورد اینا استفاده می کنن ایناست: مار، افعی، عقرب، خیلی غضبناک علیه اینا. بعد امام رضا علیه السلام هم میفرماد آخر الزمان فتنه ایجاد خواهد شد بین دوستان ما، توسط دوست من ینتحل و محبت مودتنا، کسانی که اهل مودت ما هستن این ابراز هم میکنن محبت ما رو، شدیدتر از فتنه دجال. چیه اون؟ میفرماد با دوستان ما اهل بیت دشمنی میکنن، با دشمنان ما اهل بیت دوستی میکنن، با اونا دوستن. وقت من یه بار یه قسمتی رو از یه رسانه ماهواره لندن نشینی آوردن برای من، دیدم نشسته اونجا مثلا عمامه به سرشه، بعد لن میکنه آقای بهجتو. گفتم خدایا اینا چه مشکلی با آقای بهجت دارن؟ حالا از بین همه مراجع خوب و محترم و اینا گیر به ایشون داده چرا؟ اون لندن نشینه، اون میدونه از کیو بزنه. غضب کردن برای دوستان من، ببینید این غضب کردن برای خدا رو یادتون باشه، صحنه جهانی صحنه ای شده. چی بگم آخه، این اون حرفایی که من شنیدم از یک کسی از شخصیت های معروف فرهنگی که پیرمردیش رفته بود کشورهای غربی رو دیده بود و اومده بود، این حرفاشو نمیزنم، یک کمیشو میزنم. انقدر من و شما گاهی از اوقات غضب به خاطر خدا نکردیم، این داعشیا و تکفیری های ایادی خود سیاه و نمیدونم جنایتکار عدای غضب به خاطر دین رو در میارن. آقا ببین تو جهان چه جذبی دارن، میگن آقا تو رو خدا غضب کنید به خاطر خدا، شما خوب غضب نمی کنید، ما رفتیم اون بر. آقا صبر کن، نه چشم ما غضب می کنید، اون نامرده، اون اصلا دست خودشونه. میگه غضبش و عشق است،
غضب علیه ظلم، میگه حالا که نزد ظلم و فعلا داره مظلوم رو میزنه، میگه آه غضبناک علیه آمریکا، فعلا دندون قروچه میکنه، حالا میگه شیعیان رو بکشیم بعدن آمریکا و اسرائیل. بابا شیعیان رو بکشی تموم میشه که. قیافه گرفتن اونها، غضب علکی اونها جذب داره میکنه، میگه تو مسلمان شلی هستی، بابا به خدا ما هم انشالله صفر میشیم، ما محکم میگیم. میگه نه بابا، خیلی آدماتون اصلا محکم نمیگن. چی بگه آدم؟ این درد رو کجا ببره؟ الان تو دنیا هم دیگه بیخاصیت بودن بده. خدا یه راه حلی داره برای اینکه ما در این زمینه بچه های خوبی بشیم. اون این هستش که من یه دعا کنم به اون به قسمت راه حل برسم و کم کم بریم کربلای ابا عبدالله الحسین. خدایا ما رو همگام با غضب ابوالفضل العباس علیه کفر و شرک و نفاق غضبناک بگردان. تو رو خدا شما نگاه کن، اصل عرفان ابوالفضل العباس، مرحوم قاضی، اون عارف جلیل القدر که آقای بهجتی که مثال زدیم شاگردشه، ایشون بین الحرمین داشت ناله میزد، از حرم ابوالفضل العباس در اومده بود که یا ابا عبدالله، ای خدای حسین به ما نگاه نمی کنی. سالها بود، ده ها سال بود ریاضت در این مسیر، دوست داشت بهش یه لطف خاصی بشه. یکی از مأمورین الهی اومد در کنارش بهش گفت ببین همه عرفان تو حرم همون آقایی که الان از حرمش اومدی بیرون، میخوای در آب رود باز بشه برگرد تو حرم ابوالفضل. میرفت حرم ابوالفضل عباس ولی نمیدونست دربان عرفان و معرفت عباسه. میگه رفت کنار زریح، رفتم کنار زریح، سر به زریح گذاشتم، گفتم ابوالفضل کارا دست شماست آقا، درب رو من باز نمی کنید. از اون لحظه به بعد ابواب معرفت به روی من باز شد. ابوالفضل العباسی که سلحشورها او رو به علمداری و به سپهدار سالاری و به خشم و غضب برای حق میشناسن، آخر عرفانه. همه عرفا جیره خاره در خونه ابوالفضل العباسن. همون ابوالفضل العباسی که مرحوم قاضی میفرماد در عالم مکاشفه دیدم رحمتا للعالمین، رحمت یعنی تجلی رحمت ابا عبدالله الحسین است و باب رحمت ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم است. همون رحمتا للعالمین، دوست دارم مثلا همین از اسمش شروع کنی، عباس. عباس یعنی اخمش رو باز نکرد اصلا خطاب به دشمن و غیر حسین، ابهتش دشمن رو میکشت. شم شب عاشورا هی نگهبان میذاش برای خیمه ها، میگفتن خیمه های دشمن اونجا نگهبانی بدید، اونجا میگفتن بابا اینا چند نفر بیشتر نیستن، محاصره ما با دست خالی میتونیم بزنیم. میخندید میگفت نه شما عباس رو نمیشناسید، اینا یه عباس دارن برای همه ما بس. خود عباس هم این حرف رو قبول داشت. آخه بعضی وقتا یکی آدم رو تحویل میگیره، آدم خودش رو قبول نداره دیگه، تاسوهاست دیگه. خود ابوالفضل هم اینو قبول داشت. چقدر آتیش گرفتم من یاد این حرف عباس افتادم. اجازه بدید دیگه بحث رو ادامه ندم. راه حل قرآنی برای اینکه غضب بگیریم علیه دشمنان، مادرها بچه هاتون رو با این غضب به دشمنان اهل بیت بزرگ کنید. یه آه سینه سوز داشته باشید همیشه، آه آه حسین، آه حسین، غضبناک بشو، ببین فدات بشم. فقط این نیست که گریه کنی ها، باید غضبناک بشی، باید اینقدر غضبناک بشی حجت ابن الحسن العسکری ارواح له الفدا بیاد تو رو در آغوش بگیره بگه عزیزم آروم باش، خودم انتقامش رو میگیرم. دوباره این سند داره ها، ملائکه سهر عاشورا به هم ریختن، در واقع یعنی خدا ببخشید ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. خدا فرمود آرام باشید، این آقایی که ایستاده با او انتقام خواهم گرفت تا کائنات بر سر جای خودشون باقی موندن. تو هم بعد همینجوری بشی، غضب جز بشه. بعضی وقتا اصلا گریه نکن. فردا من نمیدونم فردا ما طاقت میاریم برای هم دیگه روزه بخونیم یا نه. گریه نکن، اخم تو چهرت باشه، مادر برای بچه ها توضیح بده بابا رو امروز زیاد باش کاری نداشته باشه. چرا بابا ناراحته؟ بابا که مهربون بود، بابا غضبناک نبود. بعد مادر بگه که روزای عاشورا بابات خیلی به هم ریخته است، خیلی بهش برخورده، بچه های حسین رو زدن، این دیگه قاطی کرده، جونم به این غضب، جونم به این غضب. این بخشی از عزاداریه ها. ببینی یادت باشه ها، فدات بشن. قرار ما روز قیامت. مردا که همش نباید گریه کنن تو عزاداری، گاهی باید داد بزنن، داد بزن، فدات شم، داد بزن، بیرون بریز، خلاص بشی از این غضبی که در سینت هست. تو سینت نگر ندار، اذیت میشی. این زینب بود که باید تو سینش نگه میداشت. تو مقاتل علما در مجلس هستن، همه شما اهل فضلید. همیشه به خواهرش میفرمود خواهرم آرام بگیر، خواهرم آرام باش. یه جا من دیدم رفتار ابا عبدالله حسین عجیبه، میخواستم اونو بگم که ابوالفضل عباس خودش هم قبول داشت حرف شم رو، بعد به من بگید یادم نره اونو بگم. یه جا به زینبش نگفت آروم باش. رفتار امام حسین بعد از این که از کنار نهر علقمه برگشت میدونید چی بود؟ نوشته اومد جلوی زینب نشست، حالا عمود خیمه عباسو کشیده، زینب گریه میکنه میگه وای از غریبی، حسین جواب میده وای از غریبی، زینب میگه وای برادرم، حسین جواب میده وای برادرم. یعنی زینبم تو من ازنب گریه کن، گریه کن برای عباس، حق داری گریه کن، گریه کن. لا اله الا الله. اصلا این روزا فلسفش اینه ها. من نمیدونم ما بالاخره میتونیم امروز یه روزه غضبناک بخونیم یا نه، ببینم کمکمون میکنن یا نه. عباس خودش هم قبول داشت حرفش امرو، بهت بگم داد بزنی برای جگر سوخته ابا عبدالله الحسین کنار نهر علقمه که وقتی صدا زد عباس کمرم شکست، این درد حسین رو بفهمی، بفهمی کیو از دست داد. هر کی می اومد میگفت آقا من میخوام ازت دفاع کنم، هر کی می اومد میگفت میخوام آقا فدات بشم، اذن بده برم میدان فدای تو بشم. ولی ابوالفضل میدونید چجوری اجازه گرفت؟ به خودش میدید، فرمود لقد زاغ صدری من ها اولاء المنافق. ببین شهدا همه به حالش قبطه میخورن، گفت حسین دیگه نمیتونم تحمل کنم، چی برم جان بدم؟ اصلا این کلماتو نداره عباس. گفت حسین اجازه بده برم انتقام خون شهدا رو بگیرم. به خدا عباس میخواست بره قائله رو جمع کنه، بهش میومد. این اعتماد به نفس رو داشت. شما فکر کردید بی خود بود ام البنین باور نمی کرد؟ ام البنین حسین تو کشتن، گفت باور نمی کنم، مگه عباسم مرده بود؟ من عباسم رو فرستادم با حسین. لا اله الا الله. من هنوز روزه نخوندم، مدتی احساس میکنم دیگه نمیشه روزه خون، مؤمنین تحمل ندارن، از یه حدی بالاتر خود آقا هم ممکنه ناراحت بشه. ولی امروز میخوام شما رو غضبناک کنم. اصلا نمیخوام کسی گریه کنه، اونایی که غضبناک میشن داد بزنن. بعد قرارمون روز قیامت. امام صادق علیه السلام در ثواب الاعمال شیخ صدوق میفرماید رو سجده، جداگانه برای گریه کنا، جداگانه برای اونایی که داد میزنن دعا کرده. بعد صدا میزنه خدایا این سینه هایی که غضبناک میشن برای ما، من اینها رو به تو میسپرم، روز قیامت کنار حوض کوثر این امانتی ها رو به من برگردون، من میخوام اینا رو خودم سیرابشون کنم. روزه ای که شما رو سرشار از غضب کنه، بگم تا اون ملبنین خیلی چیزا رو باور کنه. اولا همه اتفاقاتی که برای عباس افتاد بین نخلها بود. یعنی چی؟ خدا نمیخواست اهل خیام ببینن عباس چجوری زبیب بداره. خود حسین هم نمیخواست، خود عباس هم نمیخواست. دستاشو قطع کرده بودن، هیچکی نمیتونست متوقفش کنه، با شعار خودش داشت میجنگید، والله ان قطعتمو یمینی، لرزه به تن دشمن میانداخت. یه نفر گفت شیشه عمر عباس رو من میدونم چیه، یه تیر به مشکت بزنید از کار میفته. راست میگفت، تا تیر به مشکش زدن فوقف العباس، عباس ایستاد. لا اله الا الله. حالا شجاع شدن، عمود آهن رو گرفته اومده جلوی عباس. نامرد، دستاشو بریدی شجاع شدی. عباس فرق سرتو بیار پایین، میخوام بزنم. نامردیه به خدا.
بیان معنوی نقطه آی آر.